با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 29 دی ماه 19 ماه میلادی ژانویه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. سفر رئیس جمهور ایران به روسیه همزمان با ادامه تنش جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا و مذاکرات احیای برجام. رئیسی برای دیدار با پوتین و گسترش روابط تهران و کرملین راهی مسکو شد. برخلاف اعلام قبلی، سند راهبردی 20 ساله ایران و روسیه امضا نمی شود. گزارش وال استریت جورنال از مذاکرات احیای برجام در وین. گفتگوها بسیار کند پیش می رود. وزارت خزانه داری آمریکا تضمین نامه صادر خواهد کرد و واشنگتن تعهد سیاسی می دهد. آشفتگی در بازار گوشت قرمز با وجود افزایش عرضه. رئیس شورای تأمین دام ایران می گوید مافیا به دنبال گوشت کیلویی 200,000 تومان است. تجمع اعتراضی آتش نشانان مقابل شهرداری تهران. آتش نشانان خواهان برکناری مدیر عامل آتش نشانی هستند. و هشدار اوکراین درباره آرایش نظامی روسیه. واشنگتن از حمله محتمل و زود هنگام نیروهای روسی به اوکراین خبر داد. وزیر خارجه آمریکا راهی اروپا شد و با همتای روس خود هم دیدار می‌کند. همزمان با ادامه تنش جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا و در حالی که مذاکرات احیای برجام به کندی و با حضور فعال نماینده روسیه جریان دارد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران صبح امروز وارد مسکو شد. رئیسی در بدو ورود تنها از سوی وزیر انرژی روسیه و معاون وزیر خارجه این کشور مورد استقبال قرار گرفت. رئیسی برای دیدار با پوتین و گسترش روابط تهران و کرملین راهی مسکو شده است. این سفر در حالی انجام می شود که برخلاف اعلام قبلی سند راهبردی 20 ساله ایران و روسیه در دیدار پوتین و رئیسی امضا نمی شود. بنا به گزارش ها رئیسی در سفر به مسکو علاوه بر دیدار با پوتین در پارلمان روسیه هم سخنرانی خواهد کرد. کرملین اعلام کرده مذاکره درباره احیای برجام از جمله موضوعات دیدار رئیسی و پوتین است. رئیسی پیش از ترک تهران سفر خود به مسکو را نقطه عطفی در مناسبات ایران و روسیه توصیف کرد. و همچنین ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای را از اهداف سفر خود خواند.
جمهور محترم روسیه آقای پوتین انجام میشه و در این سفر در جهت ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای تلاش خواهد شد. بدون تردید ما ارتباطمون با همه همسایگان به ویژه کشور روسیه که هم مناسبات سیاسی هم مناسبات اقتصادی و تجاری و در حوزه‌های مختلف این ارتباط وجود داره، میتونه این سفر نقطه عطفی باشه برای ارتقاء همه مناسباتی که ما با کشور روسیه داریم.
همزمان با سفر رئیسی به مسکو، سفیر ایران در روسیه درباره موافقتنامه جامع همکاری دو کشور گفت جمهوری اسلامی پیشنویس این موافقتنامه را تهیه کرده اما نهایی شدن جزئیات آن به زمان نیاز دارد. کاظم جلالی با تاکید بر این نکته که طرف ایرانی کار خود را درباره این توافق انجام داده، ابراز امیدواری کرده طرف روسی هم کار خود را انجام دهد. جواد اوجی وزیر نفت ایران هم پیش از این سفر از گسترش همکاری تهران و مسکو در حوزه انرژی و به ویژه صادرات گاز گزارش داد.
بالاخره هم روسیه هم جمهوری اسلامی صاحب ذخایر گازی اول و دومی در دنیا، قطعا در بحث کشورهای صادرکننده گاز و دارنده گاز خیلی میتونیم در منطقه تاثیرگذار باشیم. خوشبختانه پیشنهادات خوبی رو ما امروز در این حوزه خدمت طرف روسی دادیم در بحث سواپ گاز که تقریبا شاید یک ماه و نیم پیش بود که ما توافقاتی در بحث تجارت گاز و همون سواپ از کشور ترکمنستان از خاک ایران به آذربایجان شکل گرفت و خوشبختانه با توجه به شبکه خطوط انتقال سراسری گازی که ما در جمهوری اسلامی داریم، یک فرصت و یک زیرساخت کاملا مهیایی هست. بنابراین این پیشنهاد رو به طرف روسی داده بودیم که آمادگی داریم برای در حقیقت بحث تجارت گاز و سواپ گاز از روسیه آذربایجان به ایران و به سایر کشورهای همسایه‌ای که مد نظر خواهد بود و یا تبدیل گاز به LNG و صادرات گاز در قالب LNG هم جز پیشنهاداتی بود که امروز به طرف روسی داده شد. به نظرم در بحث تجارت گاز الحمدلله تصمیمات خوبی اتخاذ شد و میتونه قطعا تو منطقه تحول خوبی ایجاد کنه.
حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی روسیه پوتین را از شوروی سابق متفاوت میداند و نگاه راهبردی دو کشور به مناسبات خارجی را نقطه اتکای روابط جدید ارزیابی میکند. امیراللهیان در مقاله‌ای که در رسانه روسیه اسپوتنیک منتشر شده به نقش سازنده روسیه در مذاکرات احیای برجام و تلاش برای رفع تحریم‌ها اشاره کرد. او موفقیت مذاکرات احیای برجام را به لغو مؤثر تحریم‌ها وابسته دانسته است. وزیر خارجه ایران به تفاهم‌نامه و همکاری‌های نظامی، دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی و روسیه هم اشاره کرده است. جزئیات بیشتر سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و گفته‌های سفیر ایران در روسیه رو از همکارم خیبر عاکفی از مسکو بشنویم.
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، وارد مسکو شده و در میدان هوایی مسکو هم آقای نیکولای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه و همچنان رئیس روسیه کمیته مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه و ایگور مرگولوف، معاون وزارت خارجه روسیه، استقبال رسمی کردن از آقای ابراهیمی در میدان هوایی مسکو. اما برخی از رسانه‌های روسی خبر دادند که پس از رسیدن به مسکو آقای ابراهیمی سفر کرده و پرواز کرده به سمت سوچی و قرار است در سوچی با ولادیمیر پوتین همتای روسیش دیدار و گفتگو داشته باشه، اما این خبر تا هنوز رسما تایید نشده و دقیق معلوم نیست که آیا مذاکرات پوتین و رئیسی در مسکو برگزار خواهد شد یا در شهر سوچی. پیش از این هم گفته شده بود که قرار است در مسکو فردا آقای ابراهیمی با در نشست مجلس دومای روسیه هم سخنرانی داشته باشه و بعدا از مسجد جامع مسکو دیدن و عمل بیاوره و با شماره از روحانیون از نقاط مختلف روسیه دیدار و گفتگو بکنه. آقای کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، هم گفته بود که این مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ایران محدودیت زمانی نداره و دو طرف در مورد توسعه روابط دو جانبه میان ایران و روسیه بحث و تبادل نظر خواهد کردن، اما گفت که قرار نیست که هیچ موافقتنامه به طور کتبی در نتیجه این دیدار و مذاکرات به امضا برسه.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، در رابطه با اهمیت سفر رئیسی به مسکو و پیامدهای آن پرسیدیم و اینکه این سفر چه دستاوردهایی برای ایران و روسیه خواهد داشت.
بله، توی نگاه اول به نظر میرسه روحانیون دارن پروژه تاریخی خودشون رو به پایان میرسونن. متاسفانه حدود 200 سال پیش موقعی که توافقنامه گلستان و ترکمنچای امضا شد، حدود 250,000 کیلومتر مربع ما از زمینمون از دست دادیم. این 250,000 کیلومتر، من بارها گفتم، یعنی 3 برابر کشور به آذربایجان، 8 برابر کشور بلژیک. اون زمان موقعی که شما برمیگردید به تاریخ، میبینید یکی از بزرگترین نقش ها را در شکست تاریخی ایران و از دست دادن این سرزمین ها روحانیون داشتن. یعنی کسی به نام شیخ محمد مجاهد، بهش میگفتن شیخ مجاهد، او بود که نشست پای عباس میرزا، او بود که نشست پای فتح علی شاه، روحانیون بودن. گفتن مگه میشه کشور اسلامی از کفار شکست بخوره و هل دادن شاه بیلیاقت رو به سمت جنگی که خیلی واضح بود اون جنگ به تسلیم نهایی منجر خواهد شد. حالا به نظر میسه این بار هم داره همین اتفاق میفته در آستانه یک مذاکرات اتمی دیگه و یک توافق احتمالی دیگه در حوزه برجام. منتها از تکنیکی این سفر یه اهمیتی داره. اهمیت اولش این هستش که روابط دولت روسیه با دولت روحانی، در واقع با ایران، در زمان روحانی تا حدی تیره شده بود، مخصوصا بعد از انتشار اون فیلم صوتی مربوط به جواد ظریف که توش رسما میگفت قاسم سلیمانی مجری سیاست های ولادیمیر پوتین بوده، بعد پوتین رو در واقع مسخره میکرد که ایران رو در سوریه فریب داده. بعد از اون روابط روسا با ایران تا حدی تیره شد. الان هم میبینید مواضع آقای اولیانوف رو میبینید که متلک میندازه به دولت فعلی. دولت آقای رئیسی به هر حال دولت خودیه، دولت روسه، دولت روسوفیله، میتونه احتمالا اعتماد رو در واقع احیا بکنه. نکته دومش تکرار ماجرای چین هست. سال 1994 موقعی که برجام امضا شد، اولین آدم بلندپایه‌ای که وارد ایران شد رئیس جمهور چین بود که اومد ایران. در واقع جهان شرق خواست بعد از برجام اون وقتی که امضا شد حق خودش از ایران بگیره، اومدن برداشت و برد. الانم به نظر میسه روسا دارن همین کارو میکنن، یعنی چون حدس میزنن ایران احتمالاً به توافق هسته‌ای دوم تن بده، برجام احیا بشه، دارن سهمشون از جمهوری اسلامی میگیرن.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم اینکه برخلاف اظهار نظرها و گزارش‌های قبلی سند همکاری 20 ساله ایران و روسیه در این سفر امضا نمی‌شود، نشانه چه وضعی در مناسبات دو کشور است؟
بله، در زمان شاه اپوزیسیون وقت توی اشتباه تاریخی، توی تحلیل اشتباه تاریخی میگفتن شاه وابسته است. بعدن خب شواهد نشون داد که بنده خدا وابسته هم نبود، اتفاقا هزینه ایستادگیش و هزینه استقلال ایران رو داشت میداد. ولی واقعیت اینه که الان شما شواهدی در مورد وابستگی ایران به روسیه و یا وادادگیش در مقابل چین رو که میبینید اصلا حیرت میکنید. ببینید، بزرگترین خطای تاریخی، بزرگترین ظلم روحانیون به ایران، به تمدن ایرانی، الان این نیست که امتیازات بسیار بزرگی به چین یا روسیه میداد. اینو میشه بعدن یه جوری گرفت. بزرگترین ظلمشون اینه که جای حقیقت رو عوض کردن. یعنی اونهایی که در واقع اسرار کشور دارن میفروشن، اونی که عامله نمیدونم کشور خارجی است، اونی که داره کشور رو میفروشه، اسم اون رو گذاشته خادم، اسم اون رو گذاشته وطن پرست، اونی که دلش بس کشور میتپه میگه کشور رو ندید به چین یا ندید به روسیه، منافع ملی ما کجا رفت، اسم اون رو گذاشته خائن، عامله نمیدونم موساد، عامله آمریکا، عامله بن سلمان و غیره. عوض کردن جای خوب و بد قصه یه اشتباه بزرگ، یه ظلم بزرگ تاریخی است که هزینه های سنگینی خواهد داد. به مثال 94 موقعی که رئیس جمهور چین آمد ایران و گفت ما اومدیم قرارداد استراتژیک امضا بکنیم، اعلام کردن گفتن ما قراره به 600 میلیارد دلار توافق برسیم. الان 6 سال از اون ماجرا گذشته، حجم توافق ایران رو ببینید. محصول نهایی چنین توافقهای منطقا با توجه به دست برتر روسیه چیزی نخواهد بود جز اینکه ما امتیاز بدیم به روسا.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. همزمان با ادامه گفتگوهای احیای برجام در وین، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اعلام کرد جمهوری اسلامی برای آنکه ایالات متحده بار دیگر از توافق هسته‌ای خارج نشود، خواستار تعهدی حقوقی شده. اما ضمانت‌های واشنگتن به اندازه‌ای که تهران می‌خواهد اطمینان بخش و قاطع نیست. بر مبنای این گزارش، مقام‌های آمریکایی و اروپایی گفتند ایده‌هایی را برای ارائه به جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند که می‌تواند اعتماد بیشتری ایجاد کند. صدور تضمین‌نامه‌ها از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فهرست توافق شده بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و تعهد سیاسی برای تحریم‌های آینده از جمله ایده‌های طرف‌های غربی است. لارنس نورمن خبرنگار وال استریت جورنال در پیامی توییتری به نقل از یکی از مذاکره کنندگان اروپایی نوشت گفتگوها همچنان بسیار کند پیش می‌رود. زمان برای مذاکره در حال پایان است و موضوعات کلیدی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها حل نشده است. همزمان نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از دیدار هیئت‌های روسی و آمریکایی برای بررسی روند مذاکرات احیای برجام خبر داد. میخائیل اولیانوف گفته او و رابرت مالی نمایندگی ویژه ایالات متحده در امور ایران وضعیت کنونی مذاکرات را با تمرکز بر مسائل باقی مانده بررسی کردند. بری روزن گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران عازم وین شده تا همزمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای اعتصاب قضا کند. او خواستار آزادی شهروندان آمریکایی و دوتابعیتی زندانی در ایران است. روزن در پیامی ویدیویی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 20 نفر از شهروندان آمریکایی و دوتابعیتی در ایران زندانی‌اند گفته با اعتصاب قضا از آمریکا و متحدانش خواهد خواست که جمهوری اسلامی را برای آزاد کردن تمامی این گروگان‌ها به تعبیر او زیر فشار قرار دهند. جمشید برزگر روزنامه نگار با انتشار ویدیویی در توییترش نوشته به مدت یک هفته مقابل محل مذاکرات احیای برجام در وین تحسن و اعتصاب قضا می کند. برزگر گفته در اعتراض به قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار زندانیان و برای همراهی با زندانیان شجاعی که اعتصاب قضا کرده اند تحسن و اعتصاب کرده است.
من الان در فرودگاه هستم، راهی وین هستم و از ساعتی دیگر در مقابل هتل محل مذاکرات هسته‌ای حاضر خواهم بود. به مدت یک هفته در اونجا تحسن و اعتصاب قضا می کنم. در کنار بری روزن می ایستم. از خواسته او برای آزادی زندانیان دوتابیتی که به گروگان گرفته شدن حمایت می کنم. همچنین در واقع این اعتصاب قضای من اعتراضی است به قتل یک شاعر دیگر در جمهوری اسلامی، دوست شاعر عزیزم، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بکتاش آبتین و همینطور حمایت میکنم از زندانیان شجاعی که اعتراض کردند به این وضع و در حال حاضر در اعتصاب قضا به سر میبرند. بدون هیچ شک و تردیدی جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیان، همه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی است و باید این وضعیت تغییر بکنه. خواسته ما این هست که جمهوری اسلامی هم مسئولیت خودش در قبال قتل‌های پیشین رو بپذیره و گردن بگیره و هم شرایط رو تغییر بده که از این به بعد شاهد چنین در واقع جان باختن‌هایی نباشیم و عدالت به درستی اجرا بشه. به امید اون دوست.
در ادامه آخرین خبرها از نشست وین رو از همکارم احمد صمدی از مقابل هتل کوبورگ محل مذاکرات احیای برجام بشنویم.
نشستی هست بین نماینده جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام، آلمان، بریتانیا و فرانسه، که خب داره در حال برگزاری هستش و عکس‌های اون هم به بیرون اومده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در خصوص دستور کار این نشست اگر بخوایم اشاره بکنیم، در روزهای گذشته و در طول هفته‌ای که ما درش هستیم تیم در واقع 4 جلسه در خصوص ترتیبات اجرایی برجام جلسات داره برگزار میشه، موضوعی که در واقع دیپلمات‌ها معتقدن پیشرفت چندانی در این خصوص انجام نشده. البته که در خصوص سایر موضوعات هم از جمله بحث رفع تحریم‌ها و همچنین در واقع اقدامات هسته‌ای که جمهوری اسلامی ایران باید انجام بده هم پیشرفت‌ها نامتوازن بوده، چرا که اصلا گفتگوها به صورت متوازن پیش نمیره و این در واقع باعث گلایه همه مذاکره کنندگان در این دوره از مذاکرات شده. با این حال در کنار این گفتگوها هم بری روزن و جمشید برزگر هم قرار هستش که اعتصاب خودشون رو شروع کنن و از مذاکره کنندگان بخواین که در خصوص مسائل حقوق بشری هم طرف ایرانی رو تحت فشار قرار بدن.
با توجه به اینکه طرف غربی در حال تدوین و پیشنهاد تضمین‌های به ایران است، از سعید جعفری روزنامه‌نگار پرسیدیم چقدر این پیشنهادها و امتیازها می‌تواند همزمان با ادامه فشارها و تحریم‌ها جمهوری اسلامی را راضی و قانع به توافق کند.
ببینید، در درجه اول اگر ما بخوایم روند مذاکرات هسته‌ای رو از حیث منطقی و عقلانی مورد بررسی قرار بدیم، جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز بازگشت به توافق هسته‌ای نداره، به این دلیل که نیازمند رفع تحریم‌ها هست و ادامه در واقع اداره حکومت به شکل کنونی غیر ممکن هست. اما آیا این به این معناست که قطعاً جمهوری اسلامی ایران چنین اقدامی رو می‌کنه؟ لزوماً خیر. به این دلیل که هرچند ما از پایه اساس و منطق صحبت میکنیم، اما گاهن در مذاکرات دیپلماتیک در واقع برداشت‌های متفاوت و انتظارات نامتوازن سبب میشه حتی مذاکراتی که از سوی دو طرف به نظر میرسه که در حال رسیدن به نتیجه هست با شکست مواجه بشه. در خصوص بحث تضمین ها، من تصور نمی کنم طرف غربی چیزی علاوه و اضافه بر اون روند و امتیازاتی که در مذاکرات پیشین در زمان دولت آقای روحانی ارائه کرده بود در دستور کار خودش داشته باشه. بعضی از انتظارات جمهوری اسلامی ایران عملا نشدنی است، به ویژه تأکید مقام های مذاکره کننده بر موضوع تضمین ایالات متحده امریکا بر اینکه رئیس جمهور آتی امریکا از برجام و توافق هسته‌ای خارج نشه. این دلیل که اصلا هیچ رئیس جمهوری در امریکا چنین اختیاری رو نداره که چنین تضمینی رو به طرف مقابل بده، تا زمانی که چنین توافقی تو کنگره تصویب بشه که اصلا چنین موضوعی هم در دستور کار طرفین قرار نداره.
توضیحات سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم رو میشنیدید. رئیس رصدخانه مهاجرت ایران میگوید در 3 سال گذشته میل به مهاجرت افزایش یافته است. بهرام صلواتی شرایط اقتصادی و تحریم‌ها را از جمله دلایل این وضع اعلام کرده است. همزمان مدیر دارالترجمه ماندگار هم گفته میزان مراجعه به این مؤسسه برای ترجمه مدارک مربوط به مهاجرت در 1 سال اخیر افزایش یافته و با نزدیک شدن به پایان سال این روند بیشتر می‌شود. ادامه سیل و بارش باران در جنوب ایران زندگی صدها نفر را مختل کرده است. گزارش‌ها از سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حاکی از وضعیت بحرانی سیل زدگان است. بر اساس آمار تا کنون 4 نفر در سیل کرمان جان خود را از دست دادند. در کنارک سیستان و بلوچستان و میناب هرمزگان همچنین سیل و آب گرفتگی منازل ادامه دارد و خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها وارد شده است. رئیس شورای تأمین دام ایران افزایش قیمت گوشت در هفته‌های اخیر را به مافیای عرضه گوشت نسبت داده و می‌گوید این مافیا می‌خواهد گوشت کیلویی 200,000 تومان شده تا واردات توجیه پذیر شود. منصور پوریان گفته برخی افراد گرانی‌های اخیر گوشت را به صادرات دام ارتباط می‌دهند، اما این موضوع علت افزایش قیمت نیست. افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک ایران، نیز با اعلام اینکه صادرات دام همچنان متوقف است گفته دولت به بهانه افزایش قیمت گوشت صادرات دام را متوقف کرده، اما با گذشت دو هفته از این اتفاق نرخ گوشت تغییری نکرده است. عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی ایران در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 52% افزایش یافت. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی ایران در آذر ماه به بیش از 55 هزار تن رسید. بیش از نیمی از این مقدار مربوط به گوشت گاو و گوساله بود که رشدی 41% نسبت به آذر ماه سال قبل نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، عرضه گوشت گوسفند و بره نیز در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 76% افزایش داشته است. از آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی، پرسیدیم علت افزایش قیمت گوشت قرمز با وجود افزایش عرضه به بازار چیست؟
آمارها نشون میده که یک نامعادله‌ای در بازار گوشت شکل گرفته، در حالی که عرضه گوشت در کشتارگاه‌ها در ماه‌های اخیر افزایش داشته نسبت به سال ماه‌های مشابه سال قبل، و این افزایش هم بیشتر شده، حتی یعنی افزایش عرضه گوشت در کشتارگاه‌ها در مهر ماه نسبت به مهر ماه سال گذشته حدود 33% بوده، اما همین افزایش در آذر ماه همونطور که شما اشاره کردید بالاتر از 42% بوده. در این حال گفته میشه که احتمالاً به درستی هم گفته میشه که قدرت خرید مردم برای خرید گوشت کاهش پیدا کرده و اساساً گوشت قرمز از سبد هزینه خانوارها خارج شده. بسیاری از خانوارها در واقع تقاضا برای گوشت قرمز هم افت داشته. در این میان اما قیمت کماکان افزایشی است و تغییری نکرده. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از قیمت گوشت گوسفند و گوشت گاو یا گوساله در آذر ماه اعلام کرده بود، گوشت گوسفند بالاتر از 16-17% و گوشت گوساله و گاو حدود 35-36% افزایش داشته نسبت به ماه گذشته، ماه آذر ماه پارسال. اینها نشون میده که در واقع میشه به این جنبندی رسید که اساساً هزینه و قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز در ایران بالاست. خب یک تورم 35-40% رو به صورت عمومی داریم و همینطور هزینه های مربوط به تامین خوراک و نهاده های دام چنانه که دامدارها به رغم اینکه تقاضا هم کاهش داشته نمیتونند قیمت گوشت رو پایین نگه دارند و با قیمت پایینتری به بازار عرضه بکنند. اما اینکه این افزایش عرضه و کاهش مصرف به کجا میره، این پرسشی است که باید فعالان این حوزه پاسخ بدند که آیا این گوشت ها بسته‌بندی میشه، یخ زده میشه، یعنی یخی میشه برای آینده، یا اینکه به صورت قاچاق از کشور خارج میشه. این پرسشی است که پاسخ مشخصی نداره.
توضیحات آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ رو میشنیدید. جمعی از آتش نشانان در تهران در اعتراض به مشکلات معیشتی و نبود ایمنی کار امروز و مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. آتش نشانان معترض خواستار استعفای مدیر عامل آتش نشانی و همچنین رسیدگی به خواسته هایشان شدند. مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران به تازگی اعلام کرده مشکلات معیشتی موجب شده بسیاری از آتش نشانان حاشیه نشین شوند. جمعی از مهندسان در خراسان رضوی نیز به تصویب نشدن سالانه تعرفه ارائه خدمات نظام مهندسی معترض شدند و مقابل اداره کل راه و شهرسازی این استان تجمع کردند. علاوه بر این، کارکنان مخابرات و آب و فاضلاب ایران، کارگران میدان نفتی یادآوران و همچنین مالباختگان کریپتولند در شهرهای مختلف تجمع کردند. کارگران میدان نفتی یادآوران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا دست از کار کشیدند. در گیلان نیز کارگران مخابرات در اعتراض به نداشتن بیمه اعتصاب کردند. از همکارم نیکی محجوب پرسیدیم تجمعهای امروز مربوط به چه شهرهایی است و با توجه به اینکه تجمعها در حال گسترش است، دلیل این مسئله آیا فقط معیشتی است یا دلایل دیگری هم دارد؟
ببین، تو شهرهای مختلف دوباره تجمع داشتیم. در آستانه سالگرد حادثه پلاسکو آتش نشانا دوباره اومدن بحث کردن سر همین مسئله که خب ایمنی ندارن، حقوقشون پایینه، امنیت شغلی هم ندارن و جلوی شهرداری تجمع داشتن، خواستار پاسخگویی شهرداری و شورای شهر شدن. کارکنان مخابرات گیلان هم به مشکل بیمه‌شون الان ماه‌هاست که دارن روش بحث می‌کنن. در شهرهای مختلف استان گیلان امروز تجمع کردن، خواستار رسیدگی به مشکلات بیمه خونشون شدن. آب و فاضلاب به تهران میگه چندین ماه مطالبات و معوقاتشون پرداخت نشده. کارگرای میدان نفتی یادآوران و کارگرای شرکت ایران افق که اون هم یک شرکت نفتی هست اعتصاب کردن به دلیل مشکلات معیشتیشون. رانندگان اردکانی در اعتراض به عدم اعطای مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین تجمع داشتند و مالباخته های کریپتولند هم که همچنان مستعصلند و کسی پاسخگوشون نبوده. بیمه، امنیت شغلی، ایمنی کار، بحث معیشت که خب برای خیلی از کارگران بحث مهمیه. مثلا کارگرای میدان نفت یادآوران حقوقشون زیر 5 میلیونه در شرایطی که گرانی و تورم هست و هی تاکید میشه روی این که افراد با حتی 9 میلیون هم زیر خط فقرن، این افراد 5 میلیون حقوق میگیرن، الان نزدیک به 5 ماه هم از حقوق نگرفتن. از اون طرف یه سری گزارشاتی منتشر شده مبنی بر اینکه بعضی از کارفرماها دارن کارگراشون رو اخراج میکنن که ایدی که قرار هست آخر ماه پرداخت کنن پرداخت نکنن. قراردادهایی که با کارگرا بسته نمیشه یا با کارکنان مناطق مختلف باعث شده اینها عملا ندونن تا چه زمانی کار دارن و بعد هم اگر حقوقشون پرداخت نشه نمیتونن برن جای شکایتی بکنن، چون عملا قراردادی در اختیارشون نیست که بخوان اعتراض بکنن. تمام این مسائل باعث شده که الان وضعیت به این شکلی باشه که ما هر روز یک جای اعتراض ببینیم.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. همزمان با افزایش حضور نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین و هشدار وزارت دفاع اوکراین درباره آرایش نیروهای روسی، کاخ سفید درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین در آینده نزدیک هشدار داد. سخنگوی کاخ سفید هم گفته روسیه ممکن است هر لحظه به اوکراین حمله کند. جن ساکی اضافه کرده واشنگتن با متحدان اروپایی خود در حال رایزنی است تا در صورت حمله نیروهای روسی به اوکراین، مسکو مجبور به تحمل هزینه‌های سنگین شود. پس از مذاکرات ناموفق مقام‌های آمریکایی و روسی در هفته گذشته، CNN از بررسی گزینه‌های جدید در واشنگتن از جمله ارسال تسلیحات بیشتر برای کمک به اوکراین خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با هدف کاستن از احتمال حمله روسیه به اوکراین سفری اروپایی را آغاز کرده است. آنتونی بلینکن امروز در کیف با رئیس جمهوری و وزیر خارجه اوکراین دیدار می‌کند. او فردا به برلین می رود تا در همین زمینه با مقام‌های آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی گفتگو کند. بلینکن روز جمعه هم با همتای روس خود در ژنو دیدار می‌کند. واشنگتن اعلام کرده این گفتگوها برای تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به روسیه در صورت حمله به اوکراین انجام می‌شود. مسکو اما برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد کرده است. بیشتر بشنویم در رابطه با سفر آنتونی بلینکن از همکارم مصدق پارسا از بروکسل.
سفر بلینکن به اروپا و حالا در قدم اول به اوکراین در حالی انجام میشه که ببینین تا چند روز پیش مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا میگفتن که احتمال یک حمله زودهنگام را کماکان نمیبینن با وجودی که خطر را رد نمیکردن. هم حالا کاخ سفید رسما تایید میکنه که احتمال میده روسیه حمله بکنه به اوکراین و حتی فراتر از او گفته میشه که نه تنها آرایش نظامی در نزدیکی مرزهای خود اوکراین، بلکه فرستادن نیروهای بیشتر روسیه به سمت بلاروس و تمرینات مشترک نظامی که روسیه با بلاروس هماهنگ میکنه، حتی این امکان را هم وجود داره که از طریق بلاروس این حمله صورت بگیره و حتی روسیه خودش به صورت مستقیم با اون نیروهایی که در مرز اوکراین داره وارد نشه. به همین دلیل ایالات متحده آمریکا این سفر را انجام داده برای یافتن یک پاسخ یگانه بین متحدین خودش برای اینکه در برابر روسیه واکنش نشان بده و حتی از گزینه‌های جدیدی که خب CNN برداشته که یکی از اونها فرستادن تسلیحات بیشتر هست، چیزی که همین امروز هم سر صدای روسیه را یک بار دیگه بالا کرده و مقامات روسیه در یک بیانیه رسمی سفارت روسیه در ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که در صورتی که ایالات متحده آمریکا یا ناتو تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار بده، تنش در اوکراین بیشتر خواهد شد و این مسیر دیپلماتیک را می‌بنده و اگر کشورهای غربی و آمریکا در تلاش هستند تا از مسیر دیپلماتیک مسئله حل بشه، باید این گزینه را به دور از نظر داشته باشند. اما به هر حال بلینکن آمده و گفته که تلاشش این است تا یک پاسخ یگانه در برابر روسیه بین شرکای ایالات متحده پیدا شود.
توضیحات همکارم مصدق پارسا از بروکسل رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.